قانون نه، با ایجاد میل و آتش افراد رو جلب و جذب کنید. در پاییز سال 1795 پاریس وضعیت عجیب و سرگیجه‌آوری داشت. دوره وحشت و نابسامانی ناشی از انقلاب فرانسه به پایان رسیده بود و صدای گیوتین دیگر شنیده نمی شد. مردم پس از مدت‌ها جنگ و درگیری نفس راحت می کشیدند. به همین دلیل در نقاط مختلف شهر ضیافت‌ها و جشنواره‌های تمام نشدنی برپا بود. ناپلئون بناپارت که در آن زمان 26 سال داشت به خوشگذرانی علاقه نداشت. این ژنرال جوان که طغیان و آشوب رو در نقاط مختلف کشور سرکوب کرده بود، فوق‌العاده بلند پرواز بود و پیوسته در آتش دستیابی به فتوحات تازه می‌سوخت. با وجود این، وقتی جوزفین بیوهی 33 ساله و گمنام به دفترش اومد، به شدت تحت تأثیر قرار گرفت و دست و پایش را گم کرد. جوزفین اهل جزیره مارتینیک بود و این موضوع رو امتیازی برای خود می دونست. به علاوه او آزاد و بیقید و بند بود. به عکس ناپلئون خجول بود و تنها به ازدواج اعتقاد داشت. او هیچگاه دعوت کسی رو به یک مهمونی نمیپذیرفت و جز برای رفتن به دفتر کارش منزل رو ترک نمیکرد. با وجود این، وقتی جوزفین وی رو به یکی از شب‌نشینی‌های هفتگیش دعوت کرد، ناتوان از مهار خواهش‌های نفسانیش به این دعوت پاسخ مثبت داد. ناپلئون خود رو در اون مجلس بیگانه حس کرد. تمام نویسندگان و افراد برجسته و نیز تعدادی از نجبا و اشرافزادگانی که از گیوتین جان سالم به در برده بودند در این مهمانی شرکت داشتند. جوزفین خودش هم از گیوتین گریخته بود. با وجود حضور زنان زیادی در آن مجلس، افراد گرد جوزفین جمع شده بودند. او با حضور دلپذیر و آداب فاخر و ملکه‌وارش در انظار جلب توجه کرده و در قلب مدعوین تأثیر نیکو داشت. جوزفین در خلال این مهمانی چند بار از جمع افراد بیرون آمد و به ناپلئون پیوست. توجه نیمبند جوزفین حاکی از اون بود که امنیت ناپلئون به رغم شجاعت و سرسختیش فوق‌العاده سست و لرزانه. بعد از اون مهمانی ناپلئون بارها به دیدار جوزفین رفت. اما جوزفین بعضی اوقات او رو نادیده می گرفت و این بی‌اعتنایی ها احساسات ناپلئون رو جریحه‌دار ساخته و وی رو به شدت خشمگین می کرد. در این حال آتش اشتیاقش برای دیدن جوزفین شعله ورتر می شد. چند روز بعد نامه پرسوز و گداز از جوزفین به دست ناپلئون رسید و او پس از خوندن اون نامه شتابان به دیدار جوزفین رفت و از اون پس بخش عمده اوقاتش رو با او سپری کرد. دلتنگی‌های گاه و بیگاه جوزفین، خشم‌ها، ناراحتی‌ها و اشک‌هاش وابستگی ناپلئون رو به او به شدت عمیق کرد. از نظر او، اونها دو نیمه بودند که فقط با هم و در کنار هم کامل می‌شدند. سرانجام در مارس 1796 ناپلئون و جوزفین با یکدیگر ازدواج کردند. ناپلئون دو روز پس از ازدواج برای انجام یک رشته عملیات نظامی علیه اتریش به شمال ایتالیا رفت. او از آنجا برای همسرش نامه‌ای به این مضمون نوشت: تو تنها موضوع فکر و خیال من هستی. مدام به این نکته می‌اندیشم که در حال حاضر به چه کاری اشتغال داری. فکر ناپلئون به طور کامل مغشوش بود و ژنرال‌های تحت امرش ناظر این آشفتگی روحی بودند. او گاه در میان جلسه از اتاق بیرون می رفت و ساعتها نامنگاری می کرد و گاه به تصویر کوچک جوزفین که به دور گردنش آویخته بود خیره می شد. مسافت طولانی بین اونها از یک سو و بی‌اعتنایی جوزفین از سوی دیگر او رو به مرز جنون کشوند. تپش قلب رو به شدت نهاده بود. گویی رشته جانش رو از هم می گسست. جوزفین نه تنها برای پیوستن به ناپلئون به ایتالیا نرفت، بلکه در اون یکی دو نامه اش هم شور و هیجانی از خود نشان نداد. ناپلئون ناگزیر بود به سرعت جنگ رو تموم کرده تا هرچه زودتر نزد جوزفین بازگردد. اما شور و حرارت غیر عادیش در میدان جنگ سبب شد مرتکب خطاهای فاحشی بشه. او در نامه خطاب به جوزفین نوشت: من برای نزدیک شدن به تو از تحمل رنج و زحمت و ریاضت خسته نمیشم. خود رو فنا میکنم تا به تو برسم. نامه هایش لبریز از عشق و سوز و گداز بود. یکی از دوستان جوزفین که این نامه ها رو دیده بود به ناپلئون نوشت: دست خطتون ناخواناست. هجی کلمات مبهمه و سبک نگارشتون عجیب و گیج کننده. انتظار داره جوزفین پس از خوندن این نامه چه حال و احساسی داشته باشه. چند ماه گذشت و ناپلئون بارها عاجزانه از جوزفین خواست به ایتالیا بیاد. اما جوزفین با بهانه‌های واهی از انجام این تقاضا شانه خالی کرد. او سرانجام خواسته ناپلئون رو پذیرفت و پاریس رو به مقصد برسیکا، ستاد فرماندهی ناپلئون، ترک کرد. و چون در میانه راه دریافت که ممکنه با قوای دشمن روبرو بشه، راهش رو به طرف میلان کج کرد. ناپلئون به خاطر حضورش در میدان جنگ از برسیکا فاصله زیادی داشت. پس از بازگشت به این شهر و آگاهی از اینکه جوزفین هنوز نیامده، خشم چون آتشی سوزان از عمق وجودش زبانه کشید. دشمن خود جنرال ورمسر رو عامل و مسبب این نارسایی شناخت و قسم خورد که از او انتقام خواهد گرفت. ناپلئون در ماه‌های بعد دو هدف رو دنبال می‌کرد: سرکوب ورمسر و دستیابی به جوزفین. اما جوزفین هرگز جایی که قرار بود باشه نبود. او در نامش نوشت: من به میلان رسیدم، شتابان به خانه‌ات آمدم، بار و بنه رو زمین گذاشتم تا خود رو در آغوش دفکنم، اما تو آنجا نبودی. و ناپلئون بعد از خواندن این نامه از فرط خشم منفجر شد. سرانجام پس از اون که به جوزفین رسید، با نیم نگاهی از سوی او بند دلش آب شد. آنگاه مسیری طولانی رو به اتاق همسرش در کالسکه تاریک پیمود. ژنرال‌های تحت نظارتش از رفتار و کردار او غضبناک بودند، زیرا نه تنها در جلسات حاضر نمی شد، بلکه دستورات و تدابیر جنگ رو نیز سرسری می گرفت. ناپلئون بعدها در وصف جوزفین نوشت: هرگز زنی رو ندیدم که تا این اندازه بر قلب مردی حکم فرمایی کنه. همونطور که از اظهار نظر ناپلئون پیداست، جوزفین بر او مسلط شده. او رو در چنگال خود گرفته و مجبورش می کرد تا مطابق میل و سلیقه‌اش عمل کنه. البته اوقاتی که اونها در کنار یکدیگر بودند بسیار کوتاه بود. در طول جنگی که تقریباً یک سال به درازا انجامید، ناپلئون تنها 15 شب در کنار عروس جدیدش بود. او بعدها پس از شنیدن شایعاتی مبنی بر اینکه در طول حضورش در ایتالیا جوزفین با فرد دیگر ارتباط عاشقانه داشته و به او خیانت کرده، احساس و رفتارش نسبت به جوزفین سرد شد. اما جوزفین هر بار با چند قطره اشک و چند کار نمایشی دوباره طوق بردگی رو به گردن ناپلئون آویخت. سرانجام ناپلئون در سال 1804 طی مراسمی تاج بر سر جوزفین نهاد و او رو رسماً ملکه فرانسه نامید و اگر او پسری برایش می آورد تا پایان عمرش ملکه باقی می ماند. جوزفین آخرین کلامی بود که ناپلئون در واپسین دم حیات و هنگام مرگ بر زبان جاری کرد. چنانچه گفته شد، جوزفین در جریان انقلاب فرانسه تنها چند گام با گیوتین فاصله داشت. او تحت تأثیر تجربیات این دوره ذهنش رو به دو هدف متمرکز کرد. نخست زندگی با لذت و خوشی و دوم یافتن مردی که بتونه این خواسته ها رو براش تأمین کنه. او از مدت‌ها قبل ناپلئون رو زیر نظر داشت و آینده درخشانی رو براش پیش بینی می‌کرد. حس کرده بود که ذهن ناپلئون برخلاف ظاهر آرومش میدان تاخت و تاز بلند پروازی، خودسری، قدرت طلبی، برتری خواهی، مال دوستی، کامجویی و خشونت و تمام این صفات از ضعف و فقدان امنیت درونیش حکایت می‌کنه. در نتیجه میشه عنان اختیارش رو در دست گرفت و در جهت اهداف و امیال خیش هدایتش کرد. او برای این منظور نخست با نگاه‌های گرم و حیله‌گرانه‌اش خواهش‌های نفسانی ناپلئون رو برانگیخت و از اون پس برای حفظ اقتدارش خرسندی و رضایت خاطر او رو به تعویق انداخته و یا با فاصله گرفتن از وی ناکامش گذاشت. از سوی دیگه ناپلئون حتی در دستیابی به عشق رفتاری قدرت طلبانه داشت. آرزومند بود که بر روح مستقل جوزفین چیره شده و او رو مطیع خودش کنه. گویی جوزفین حریفی در میدان جنگ بود. انسان به تمایل و کشش فطری لجوج و سرکشه. به این دلیل تنها چیزهایی که از اون محروم و تشنه تصاحبش هست میتونه او رو به هیجان در بیاره. این قضیه در تمام ابعاد زندگی مصداق داره.
به طور مثال بزرگترین عامل موفقیت در معاملات تجاری اونه که آتش افراد رو برای رسیدن به چیزی که در اختیارتون هست برانگیزید و پس از اون که به دنبالتون روان شدند دستیابی به اون رو به تعویق بیاندازید. بسیاری از افراد نگران از اون که ممکنه علاقمندیتون رو از دست داده و پشیمون بشید شرایط شما رو پذیرفته و تسلیمتون میشن. به عکس، به مجرد اینکه آتش فرد برای دستیابی به خواستش فرو بنشینه، تمایل و علاقمندیش رو از دست خواهد داد. پس بکوشید در رقیبتون این دغدغه رو برانگیزید که ممکنه عقب نشینی کنید و یا شاید واقعاً به او و یا خواستش علاقمند نباشید. این احساس رو در او بیدار کنید که از قرار معلوم پیشنهادش و یا موقعیتی که او براتون فراهم کرده چندان هم سودمند و جالب توجه نیست. و پس از اون که بر سر دوراهی قرار گرفت، چراغ امید رو در نهادش برانگیخته و این احساس رو در او بیدار کنید که پیشنهادش پذیرفتنیه. گرم و سرد. با این تکنیک آتش فرد رو برای دستیابی به اون خواسته حفظ کرده و ابتکار عمل رو همچنان در دست خواهید داشت. از سوی دیگه هرگز تحت تأثیر خشم مخاطبتون از مواضع خودتون عقب نشینی نکنید. این رفتار تضمین میکنه که به طور کامل تحت سلطه و نفوذش هستید. انسان در ذات مایله پس از تجربه لذت بخش اون رو تکرار کنه. به همین دلیل ایجاد سردی و گرمی به طور متناوب الگوییه که در طول تاریخ به دفعات مورد استفاده قرار گرفته. ناپلئون برای حفظ اقتدارش بارها از این تکنیک بهره برد. پس از اون که به خاطر موفقیت‌های چشمگیرش در فتح شمال ایتالیا به قهرمانی محبوب مبدل گشت، برای فتح مصر روانه این کشور شد. یقین داشت که در غیاب او دولتش متزلزل و مردم تشنه بازگشتش میشند و با ایجاد این آتش شالوده قدرتش رو پیریزی خواهد کرد. برای درک قدرت ایجاد آتش نخست باید ویژگی‌های کلیدی عشق و تمنا رو بشناسید. هرچه بیشتر به دنبال کسی برید، احتمال اینکه از شما فاصله بگیره بیشتره. پافشاری برای دستیابی به یک چیز و یا برقراری رابطه در کوتاه مدت مؤثر بوده و در دراز مدت نتیجه معکوس به بار میاره. زیرا ضمن نشون دادن ضعف و زبونی فرد او رو موجودی ترسناک جلوه میده. بارها مرتکب این خطا شدیم که با پافشاری و سماجت میشه به سرمنزل مقصود رسید. اما افرادی که در برانگیختن آتشمون مهارت داشتند با انعکاس سردی و بی‌اعتنایی تاکتیکی کنجکاوی و علاقمندی ما رو برانگیخته و با برهم زدن توازنمون ما رو در جهت تحقق اهدافشون سوق دادند. تحت تأثیر عقب نشینی تاکتیکیشون هزار فکر و خیال به ذهنمون خطور کرد. تصور کردیم دیگه ما رو دوست ندارند و مهر و محبتشون نسبت به ما از بین رفته. برای بکارگیری فن ایجاد آتش و یا شیفتگی، نخست باید مفهوم خودشیفتگی رو به روشنی درک کنید. زیگموند فروید دوران کودکی رو نمونه بارز خودشیفتگی به شمار میاره. زمانی که در دنیای کوچکمون شاد و سرخوش بودیم، خود رو به طور کامل مهربون و عفیف و دوست داشتنی و خلیق و شریف و بی‌نیاز میپنداشتیم. پس از پیوستن به اجتماع آموختیم که باید بخشی از توجه خیش رو به دیگران اختصاص بدیم. اما در باطن آرزومند بودیم دوباره اوقات شاد و پرنشاط سالهای اولیه ی حیات رو تجربه کنیم. این نکته رو آویزه ی گوش کنید. با فاصله گرفتن از افراد در شرایط خاص اونها رو برمی‌انگیزید به دنبالتون روان بشن و نظرتون رو تأمین کنند. انسان‌ها مثل طبیعت از خلق گریزانند. سکوت و فاصله عاطفی افراد رو برمی انگیزه تا با کلام و گرمای وجودشون این فضای خالی رو پر کنند. جذابیت و دلربایی بچه ها به میزان قابل توجهی ناشی از خودشیفتگی، بی‌نیازی از دیگران و دور از دسترس بودنشون هست. این قاعده در مورد بعضی از جانوران نیز مصداق داره. به طور مثال اغلب پرندگان زیبا و خوش الحان به توجه و علاقمندی افراد واکنش نشان نمیدن. و ما پس از مشاهده بچه ها و بعضی جانوران غبطه می خوریم که چرا از حالات سراسر از بهجت و سرورشون بهره‌مند نبوده و این روحیه رو سالها پیش از دست دادیم. زیگموند فروید فردی خودشیفته بود. شاگردانش از خلوتگزینی و بی احساسیش دیوونه می شدند. بین او و شاگردانش همیشه فاصله بود. به ندرت خارج از فضای آموزشی در جمعشون حضور می یافت. زندگی خصوصی او مبهم و اسرارآمیز به نظر می رسید. عزت نفس نیز در قلمروی تاثیرگذاری نقش قابل ملاحظه‌ای داره. افراد با نگاهی به شما از نگرشی که نسبت به خود دارید آگاه می شند. عزت نفس پایین نیروی دافعه و عزت نفس بالا و بی‌نیازی از دیگران نیروی جاذبه داره. هرچه کمتر به دیگران محتاج باشید، احتمال اون که به سویتون کشیده بشند بیشتره. آگاهی از این موضوع یاریتون میکنه که در روابط اجتماعی خیش نیازمندی و یا تنگ دستیتون رو مهار کنید. فراموش نکنید که بین خودشیفتگی و از خود راضی بودن فرقه. اگه مدام درباره خودتون حرف بزنید، مفهومش اونه که فاقد امنیت عاطفی هستید و با این کار به میزان قابل توجهی از تأثیرگذاریتون میکاهید.
قانون 10. از نفوذ طبیعیتون استفاده کنید. برخلاف تصور عموم، بچه ها از این توانایی بهره مندند که دیگران رو تحت سلطه و نفوذ خود در بیارن. اونها از سالهای اولیه ی حیات با توسل به جذابیت های طبیعیشون و سایر تاکتیک ها پیوسته در صدد هستند ضعفشون رو در دنیای بزرگ سالان جبران کنند. معصومیت طبیعی اونها والدینشون رو برمی انگیزه تا در برابر خواسته هاشون تسلیم بشن. اما مشکل اینجاست که پس از مدتی می آموزند که از همین تاکتیک ها در رابطه با همسالان و همپایگانشون استفاده کنند. استدلالشون اینه که اگه ضعف و آسیب پذیری تا این اندازه کارساز و راهگشاست، چرا در سایر موارد از اون استفاده نکنند؟ راستی چرا ما تا این اندازه تحت تأثیر خصوصیات طبیعی بچه ها قرار می گیریم؟ نخست به این دلیل که هر چیز طبیعی تأثیری اسرارآمیز داره. از زمان پیدایش جهان و گام نهادن بشر به عرصه گیتی، در ذهن ما انسان ها فرو کردند که حوادث طبیعی مانند رعد و برق و خسوف و کسوف هراسناک و هیبت انگیزه. به موازات پیشرفت تمدن، تأثیرگذاری رویدادهای طبیعی هم افزایش یافت و در دنیای کنونی اونقدر در تولیدات و مصنوعات دنیای مدرن غوطه می‌خوریم که هر چیز ناگهانی و توصیف ناپذیر مجذوبمون می‌کنه. بچه‌ها نیز از قدرت جاذبه طبیعی برخوردارند، اما چون انسان هستند و تهدیدی به شمار نمیان، به اندازه جذابیتشون هیبت انگیز به نظر نمی‌رسند. بیشتر مردم در طول روز جویای اوقاتی شاد و فرح بخش هستند، در حالی که بچه ها با کمترین تلاش از شادمانی و نشاط لبریزند، بدون اون که هیچ دلیل و یا منطقی ارائه کنند و هر چیز فاقد منطق و استدلال به طرزی چشمگیر، نافذ و جذاب. از همه مهمتر، بچه ها سمبل دنیایی هستند که ما سالهاست از اون تبعید شدیم. دنیای بزرگسالان آمیزه ای از وقایع خوشایند و ناخوشایند بوده و با فراز و نشیب فراوان توامه. افراد گاه در اوج هستند و گاه در قعر. باید طوفان‌ها و فشارهای زندگی رو تاب آورند. گاه خروشانند و گاه آرام، گاه شجاع و جسور و گاه ترسو و بزدل. مجموعی هستند از تضادها. به همین دلیل دوران کودکی عصر طلایی نامیده میشه و همین عرصه از حیاته که شادمانی تمام عیار به بار میاره. این دوران به غم رنج ها و مصائبش امتیازات خاصی داره که یکی از اونها نگرش لذت بخش نسبت به زندگیه. وقتی با بچه شاد و سرخوش که به اندک بهانه میخنده روبرو میشیم، به خاطر از دست دادن دوران طلایی خیش، آهی فغانامیز از نهادمون برمیخیزه و آرزو میکنیم که ای کاش دوباره از اون کیفیات و خصوصیات بهره‌مند میشدیم.
اغلب بزرگسالان در حضور بچه ها فقط جزء ناچیزی از اون عصر طلایی رو حس می کنند و تنها تعداد انگشت شماری مثل بچه ها زندگیشون رو با شادمانی و نشاط و آرامش قرین و همراه ساخته و با این حالات و روحیات افراد رو تحت سیطره و نفوذ خود در میارند. لابد می پرسید چگونه اونها تونستن تا بزرگسالی این خصوصیات رو حفظ کنند. پاسخ اونه که این کسان به طور دقیق مثل بچه ها رفتار نمی کنند. صرفاً از روحیه و حال و هوای بچگانه بهره‌مندند. اگر رفتارشون بچگانه بود که به افرادی ملال‌آور و رقت‌انگیز مبدل می شدند. اونها می دونند که حفظ کدوم یکی از ویژگی های کودکی براشون راهگشاست و بر کدوم خصوصیات اون دوران باید خط بطلان کشید و اون وقت خود رو با اون ویژگی های مفید و راهگشا وفق داده و اون رو در وجودشون می پرورونند. گویی مانند بچه ها آموختند چگونه از جذابیت های طبیعیشون استفاده کنند. به طور قطع در درون شما نیز کودکی بازیگوش هست که بیشتر اوقات سرش داد زده و او رو آروم میکنید. شاید هم سال هاست که مهر سکوت بر لبش زدید. به همین دلیل او پیوسته در کمینه تا مجالی برای شیطنت و بازیگوشی پیدا کنه. برای اینکه پس از سالها قل و زنجیر رو از دست و پاش بگشایید، باید گاه در موقعیت‌های مقتضی و مناسب از دغدغه عقل خارج شید و به دنیای کودکی که همه چیز در اون مجاز هست برگردید. اگه بچه‌ها بستنی‌هاشون رو بر سر یکدیگر می‌کوبند، شما هم بستنی رو به سر خود بکوبید و همراه با اونها اوقات خوشی رو بگذرونید. به تدریج این روحیه رو به محیط کار خود و سپس به مؤسسات دیگه منتقل کنید. افرادی که از دغدغه‌های زندگی حتی موارد جزئی و بی اهمیت کارشون به جنون کشیده از شما استقبال کرده و تحت سیطره و نفوذتون قرار می گیرند. مردم اخلاق و رفتار بچه ها رو نمی پذیرند، اما همه از حال و هوای دوران بچگی استقبال می کنند. چرا که در پناه چنین فضایی میتونند چرخهای پرشتاب افکارشون رو از حرکت پرجوش و خروش و لجام گسیخته باز دارند و تب و تاب وجودشون رو به آرامش سوق بدند. برای چند لحظه به دورانی که تا این اندازه مؤدب و مقید نبودید بازگردید. ببینید چه خصوصیات و چه حال و هوایی داشتند. سپس به این نکته توجه کنید که برای استفاده از نیروی نفوذ طبیعی خیش در هر رابطه لازمه ذهنن خود رو در کالبد یک کودک ببینید. این حالت روحی به شما سکون و آرامش بخشیده و زندگیتون رو دلپذیر و مطبوع میکنه. در ادامه به چند نمونه از افراد بهره‌مند از نفوذ طبیعی اشاره میشه. فراموش نکنید هرچه از این خصوصیات بیشتر برخوردار باشید در این زمینه نیرومندتر میشید. بچه های شیطان و ناقلا. بچه های شیطان دل و جرأتی دارند که ما بزرگسالان سالهاست اون رو از دست دادیم، چرا که اونها نسبت به عواقب احتمالی اعمال و رفتارشون بی‌تفاوتند. براشون مهم نیست که به خاطر انجام کاری احساسات دیگران رو جریحه دار کرده و یا از نظر جسمانی به خودشون آسیب برسونند. بچه های شیطان با حجب و حیا و یا رودرباستی میانه‌ای ندارند و دلنگران نیستند که کسی از اونها انتقاد کرده و یا به باد ملامتشون بگیره. با تمام این تفاصیل حضورشون حال و هوای مجلس رو عوض میکنه و رفتار جدی، سنگین و بیروح بزرگترها رو به ملایمت و ملاتفت سوق میده. اونها سرشار از جوش و خروش و غلیان و هیجان هستند. به همین دلیل وقتی بزرگترها سرشون داد میزنند و اونها رو به رعایت ادب و سایر شئونات اجتماعی فرا میخونند، به لبخندی بسنده کرده و به کارشون ادامه میدن. گاه ما در باطن به این روحیه قبطه میخوریم و در دل میگیم ای کاش ما هم شیطان و ناقلا بودیم. بزرگسالانی که روحیه شیطنتشون رو حفظ کردند، دامنه نفوذشون وسیع و عمیقه. در اجتماع پرتنش، پرشتاب و رقابت‌آمیز امروزی که دغدغه و نگرانی درباره مسائل مختلف اغلب دامنگیرمون میشه، شور و هیجان کودکان توأم با شوخی و طنز چون نسیم بهاری دلانگیز و تسکین دهنده است. شیطنت بچه‌ها غیر قابل کنترل و فرایندی کاملاً طبیعیه. اگه قصد دارید از الگوی روحی بچه‌های شیطون و ناقلا پیروی کنید، دلنگران رنجوندن دیگران نباشید. چون شاد و شاداب و سرحال هستید و فضای روانی مجلس رو عوض می کنید. مردم بر خطاهاتون به دیده اغماز می نگرند. بنابراین ضرورت نداره از بابت شیطنتاتون از اونها عذرخواهی کنید و یا نادم و پشیمون بشید. زیرا این کار مکانیزم نفوذتون رو خونسا و بی اثر میکنه. صرف نظر از اینکه چه میکنید و یا چه میگید، اجازه بدید دیگران برق شیطنت رو در چشمانتون ببینند و به این باور برسند که هیچ چیز رو جدی نمیگیرید. بچه های عجیب و غریب. این بچه ها دارای استعدادی خاص و غیر قابل توصیف بوده و در موسیقی، ریاضیات، شطرنج و ورزش از همسالانشون یک سر و گردن بالاترند. همچنین در کارهای میدانی مهارت‌های خارق‌العاده‌ای داشته و بدون نیاز به تقلا و جانفشانی به آنچه خواهانش هستند میرسند. اگه به هنر و موسیقی روی بیارند، به ظاهر هنرنماییشون از ژرف‌ترین انگیزه های باطنیشون برمیخیزه. بسیار خودجوش و فرز و چابک بوده و هوش و استعدادشون از سن و سالشون فراتر میره. به همین دلیل ما رو مفتون و مجذوب خود میکنند. بزرگسالانی که رفتاری حیرت انگیز دارند، افرادی هستند که این روحیه رو همچنان حفظ کردند. برای اینکه مثل بچه ها کاری عجیب و حیرت آور بکنید، باید مهارت هایی رو بیاموزید که ساده و طبیعی به نظر میرسند. و سپس اون قابلیت ها رو به صورت بداهه و خودکار به منصه عمل درآورید. باید با تمرین و ممارست این مهارت ها رو آموخته و چنان به آنها خو کنید که بتونید در انظار دیگران بی تلاش و بی تکاپو به انجامشون مبادرت بورزید. عاشق بی‌حفاظ. بعضی افراد بعد از گذشت دوران شباب و نوجوانی و ورود به دنیای بزرگسالی به دور خود حصار می‌کشند تا دیگران آنقدر به آنان نزدیک نشوند که بتوانند به ایشان آسیب برسانند و هزینه این محافظه‌کاری آن است که از آن پس رفتاری جدی، سنگین و بیروح در پیش می‌گیرند. اما کودکان بر حسب سرشتشان موجوداتی بی‌حفاظ هستند. نیاز مداومی به تنوع و احساس درگیری تازه دارند. تن به ماجرا می سپارند، خطر می کنند تا تجربه های تازه آموخته و چیزهای تازه کشف کنند و همین ویژگی آنان را جذاب می کند. ما در حضور بچه ها از خمودی و کسالت بیرون می آییم. شور و حال و شلیک خنده هاشون به ما نیز سرایت می کند. زیرا جایی که خنده دامن بگسترد، دیگر نشانی از رخوت و کسالت و پریشانی نخواهد بود. بی جهت نیست که مایلیم با اونها نشست و برخاست کنیم. افرادی که این صفت رو تا بزرگسالی حفظ میکنن، طبعا این روحیه رو به محیط کارشون و یا هر مکان و مؤسسه دیگه منتقل میکنند و اغلب افرادی که از فعالیت‌های گسترده و گرفتاری‌های زندگی خسته شدند، از این طرز فکر استقبال میکنند. حالات، تغییرات چهره، لحن بیان و تماس‌های چشمیشون این ادعا رو گواهی می‌کنه. این افراد دوست داشتنی و دلپذیرند و به ظاهر جوان‌تر از سن واقعیشون به نظر می‌رسند. از سوی دیگه جبهه‌گیری مکانیزم تأثیرگذاری و نفوذ رو خونسا و بی اثر می‌کنه. زیرا هنگامی که حالت ستیز به خود می‌گیرید، واکنش افراد رو برانگیخته و اونها رو به سفارایی در برابر خود برمی‌انگیزید. عاشق بی‌حفاظ به جای اینکه گوشه عزلت اختیار کرده و با احساس گناه، خشم، خصومت و سایر احساسات و هیجانات منفی در درونش بجوشه و بخروشه، برای رونق بخشیدن به بخش‌های بیرونق زندگیش خود رو برای مواجه با خطر آماده می‌کنه. بنابراین هرگز از موضع دفاعی واکنش نشون ندید و به جای مقاومت تسلیم رو برگزینید. توجه به این نکته که هرگز نباید تحت هیچ شرایطی حالت دفاعی و ستیز به خود گرفت، حائز اهمیت فراوانه. فراموش نکنید که برای تأثیرگذاری بر دیگران، نخست باید برای تأثیرپذیری از اونها آماده بشید. کودکی چارلی چاپلین در انگلستان با فقر و فلاکت سپری شد و این نابسامانی ها پس از پناهندگی مادرش به کشور دیگه شدت گرفت، به طوری که ناچار شد در بچگی به جای بازی با همسالانش در صدد کسب رزق و روزی باشه. چارلی در 16 سالگی در تماشاخانه‌ای کاری برای خود دست و پا کرد و پس از مدتی در نقش‌های کمدی به موفقیت نسبی رسید. اما او امیدهای بلند و آرزوهای بزرگ در سر داشت. این ایده ها در اعماق ذهن ناهوشیارش کمین کرده و او را در قید خود گرفته بود. به همین دلیل در سال 1910 و در 19 سالگی به جای اینکه معلول نیروهای بیرون اومده از خود بوده و ناکامی های زندگیش رو به تقدیر و قضا و قدر و بخت و اقبال و ماه و ستاره نسبت بده، پاشنه های کفشش رو ورکشید و با این امید که در دنیای سینما اسم و رسمی به هم خواهد زد، راهی امریکا شد. او پس از ورود به هالیوود در چند فیلم نقشی به عهده گرفت. اما به خاطر رقابت شدید و تنگاتنگ، موفقیت دست نیافتنی به نظر می رسید. گرچه چارلی مجموعه ای از خوشمزگی و شیرینکاری ها رو در تماشاخانه های لندن یاد گرفته بود، اما از نظر حالات و حرکات خنده دار که بخش عمده فیلم های صامت هست، از رقباش عقب بود. به علاوه او در هیچ زمینه ای مهارت نداشت. برای نمونه باستر کیتون ژیمناستیک نمی دونست. اما از اونجایی که با ایمان و عشق و سوز به وادی بازیگری گام نهاده و این اعتقاد باطنی در دلش رسوخ یافته بود که از موانع خواهد گذشت، لحظه ای از تلاش دست بر نمی داشت. در سال 1914 چارلی موفق شد در فیلمی کوتاه تحت عنوان گذران زندگی نقشی کلیدی بر عهده بگیره. او در نقش مردی دغلباز ظاهر شد و برای افزایش جاذبه های این نقش شلواری خیلی بزرگتر از اندازش پوشید. کلاه لگنی بر سر نهاد، یک جفت چکمه رو عوضی به پا کرد، عصایی به دست گرفت و یک سبیل قلابی گذاشت و با این تفاصیل شخصیت جدیدی رو به سینمای کمدی عرضه کرد. به علاوه او هنگام ایفای نقش به طرز احمقانه‌ای راه می‌رفت و در همین حال عصاش رو می‌چرخوند و ده‌ها حالات و حرکات خنده‌دار دیگر. مکسینت مدیر استدیو فیلم گذران زندگی رو چندان مضحک و خنده‌آور تلقی نکرد. حتی تردید داشت که چارلی آینده درخشانی پیش رو داشته باشه. اما چند منتقد هنری احساسی متفاوت داشتند. به طور مثال، گزارشگر مجله بازرگانی در مقاله‌ای در این نشریه نوشت: چارلی چاپلین در فیلم گذران زندگی نقش فردی متقلب و عصبی رو به بهترین شیوه ممکن بازی کرده. گرچه از فعالیت‌های هنری او در هالیوود چند سالی نمیگذره، اما مانند یک بازیگر خبره و کارکشته ایفای نقش می‌کنه. در پی این مقاله، تماشاچیان این فیلم روز به روز افزایش یافت و در نتیجه فیلم در گیشه با موفقیتی چشمگیر روبرو شد. به این ترتیب نقش چارلی که به عنوان فردی ساده لوح و مفلوک در فیلم گذران زندگی مورد پسند عموم قرار گرفت، راه ناهموارش رو در حرفه بازیگری هموار کرد و به سرعت او به سوی قله توفیق افزود. چارلی در فیلم‌های بعدیش هر بار نقش فردی ساده لوح رو ماهرانه‌تر بازی کرد. به گفته خودش، او در تمام این نقش‌ها جهان رو از دریچه چشم یک بچه می‌دید. در فیلم بانک و در نقش نگهبان بانک، هنگامی که در رویاهای بزرگش غوطه‌ور بود، سارقان در ساختمان مشغول جمع‌آوری پول بودند. در فیلم گروبردار، او در نقش شاگرد یک مغازه خشم خود رو روی ساعت پدر بزرگش خالی کرد. در فیلم اسلحه رودوشی در نقش سربازی ظاهر شد که در سنگرهای خونالود جنگ جهانی اول گیر کرده و مانند بچه‌های معصوم به شدت دچار خوف و وحشت. چارلی در فیلم‌هاش به طور عمد در کنار بازیگرانی ظاهر می‌شد که از نظر جسمانی از او بزرگتر بودند. او در این فیلم‌ها طفلی درمانده و طرف مقابلش فردی زورگو و گردن کلفت بود. پس از اون که چارلی به طور عمیق درگیر این نقش شد، اتفاقی عجیب و غیر منتظره روی داد. نقش او و زندگی واقعیش به تدریج در هم ادغام و یک پارچه شد. گرچه از دوران کودکیش سالهای زیادی میگذشت، اما ناراحتی ها و فقدان های دوران کودکی و نوجوانی هنوز بر او سایه افکن بود. به بیان دیگر او هنوز با گذشته خیش آشتی نکرده و خاطرات و تجربیات تلخ گذشته رو از زوایای باطن خود پاک نکرده بود. به همین دلیل او مجموعه ای رو تحت عنوان خیابان ساده و بی تکلف در هالیوود ساخت و از بعضی خیابان‌های لندن که براش کاملا آشنا بود و دوران استیصال و بینواییش رو تداعی می‌کرد فیلم برداری کرد. به طور کلی چارلی به دنیا